یوبوک، کتابخانه صوتی آکادمی کوچینگ یوبان. خلاصه کتاب صوتی هنر ظریف بیخیالی به نویسندگی مارک منسون. من لیلا ولیپور به اتفاق همکارانم در یوبوک اپیزود شماره 4 رو تقدیمتون میکنیم. چکیده، کتاب هنر ظریف بیخیالی راز داشتن یه زندگی بهتر رو براتون فاش میکنه. در زندگیتون به مسائل کمتری اهمیت بدید. مارک منسون در این کتاب شما رو با چند قانون ساده آشنا میکنه تا با کمک اونها یه زندگی شاد و کمتنش رو تجربه کنید. اون کاری رو انجام بده که میخوای، نه اونجه رو که میتونی. این کتاب برای چه کسایی مناسبه؟ کسایی که مدام تنش و استراب دارن یا حس میکنن بار زندگی بر دوششون سنگینی میکنه. کسایی که به دنبال توسعه فردی و بهبود بخشیدن زندگیشون هستن. کسایی که نگران میراثی هستن که قراره از خودشون به جا بذارن. از مارک منسون بیشتر بدونیم. مارک منسون یک نویسنده و وبلاگ نویس بسیار مشهوره. در چند سال اخیر میلیون ها نفر مطالب و پستای او رو دنبال کردن. او در نیویورک ساکنه و کار میکنه. چکیده یک کتاب هنر ظریف بیخیالی. در این چکیده یک کتاب چه مطالب مفیدی برای من هست؟ ما در عصر فرصت ها زندگی می کنیم. فرقی نمی کنه که می خواهید یه شغل جدید پیدا کنید یا به دنبال همسر ایدئالتون می گردید یا یه کانال موثق خبری. گزینه های متعددی پیش روتون قرار دارن که به شما کمک می کنن بهترین انتخاب رو داشته باشید. پس چرا قدردان این زندگی نیستیم؟ چرا بسیاری از ما تا این حد استرس داریم و زندگی خود ناراضی هستیم؟ هرچه باشه، تمام اون چه رو که میخواییم در دسترسمون هست. شاید به این دلیل که ما میخواییم همه چیزو با هم داشته باشیم. اونقدر گزینه پیش رومون گسترده شده که در نهایت به خودمون میاییم و میبینیم در آن واحد تمرکز و توجهمون رو صرف گزینه ها و فرصت های مختلفی کردیم. به عبارت دیگه، ما خودمون رو بین این همه موقعیت و فرصت تکه تکه کردیم و زیر بار این همه فشار در حال له شدن هستیم. پس چه باید کرد؟ باید ببینیم کدوم مسائل برای ما اهمیت بیشتری دارن و تمرکزمون رو روی اونها بذاریم. پس تکلیف باقی مسائل چی میشه؟ بی خیال اونها شید. این خلاصه کتاب به شما کمک میکنه تا بفهمید کدوم مسائل براتون مهمترن و ارزش و وقت انرژی شما رو دارن. با مطالعه این چکیده یک کتاب در میابید که چرا نباید خودتون رو با گروه متالیکا مقایسه کنید. میخواید موفق باشید؟ به خودتون بازخورد بدید. چرا باید مرگ پایان همه ما باشه؟ کارهایی که در زندگی انجام میدید تلاش و زحمت به همراه دارن. پس کاری رو انجام بدید که ارزش این همه تلاش و زحمت رو داشته باشه. واقعا از زندگیتون چی میخواید؟ به عبارت دیگه، دوست دارید دیگران پس از مرگتون از کدوم دستاورد شما به نیکی یاد کنن؟ پاسخ دادن به این سوال چندان ساده نیست. اینطور فکر نمی کنید؟ بسیاری از ما ادعا می کنیم که به دنبال داشتن یه زندگی شاد و سعادتمند، خانواده خوب و دوست داشتنی و شغلی هستیم که از انجام دادن اون لذت ببریم. اما اینها فقط یک مشت آمال و آرزوی گنگ و مبهم هستند. آمال و آرزوهای گنگ و مبهم شما رو به درد سر میندازن، چون به اندازه کافی در شما انگیزه ایجاد نمی کنن تا برای رسیدن به موفقیت تلاش کنید. اگه بخواید در زندگی به جایی برسید، باید سخت تلاش کنید. رسیدن به اهداف مستلزم سخت کوشی و پشتکار زیاده. به شما قول میدیم که در این مسیر با موانع و سختی های بسیاری روبرو خواهید شد. اگه هدفی نداشته باشید که بخواید برای رسیدن به اون تلاش کنید، بدون تردید در بدبختی و فلاکت غوطه ور میشید. فرض کنید شما این هدف رو برای خودتون انتخاب کردید. مدیر عامل شدن. هرچه باشه مدیر عامل شدن خیلی خوب و جالب به نظر میرسه. فقط به اون همه قدرت و مسئولیت فکر کنید که این شغل براتون به همراه خواهد داشت. در ضمن مدیر عامل شدن به این سادگی‌ها به دست نمیاد. مدیرعامل ها معمولاً 60 ساعت در هفته کار میکنن، باید تصمیم های دشواری بگیرن و خیلی زمان ندارن. پس اگر عزم خود رو جزم کردید تا یه مدیرعامل بشید، باید سخت تلاش کنید و احتمال موفق شدن در این هدف اندکه. از اونجایی که برای رسیدن به هر هدفی باید عزمتون رو جزم کنید، بهتر هدفی برای خودتون انتخاب کنید که ارزش این همه زحمت و تلاش رو داشته باشه. ببینید از انجام دادن چه کاری لذت میبرید. وقتی روی هدفی کار میکنید که شما رو خوشحال میکنه، در نبرد مداوم با مشکلات ناامید و دلسرد نخواهید شد. در واقع به هدفتون و تلاشی که در راه رسیدن به اون صرف میکنید عشق میورزید. زندگی نویسنده یک کتاب میتونه براتون آموزنده باشه. او در یک برهه از زمان به این نتیجه رسید که از نوشتن درباره قرارهای عاشقانه و آشنا شدن زوجهای جوان با یکدیگر واقعا لذت میبرد. برای همین تصمیم گرفت تمام تمرکزش رو صرف راه اندازی وبلاگی کنه که در اون توصیه های کاربردی و مفید درباره این مسائل نوشته میشد. در ابتدا کاری چالش برانگیز بود، اما چون به کاری که انجام میداد عشق میورزید، با این سختی ها کنار اومد. در نهایت تلاشاش به بار نشست. وبلاگ او صدها هزار مشترک پیدا کرد و درآمدش از این وبلاگ به حدی زیاد بود که تمام وقتش رو صرف اون کرد. به دنبال یه زندگی ساده و بی‌دردسر بودن هیچ فایده ای نداره. برای داشتن حرکتی رو به جلو باید هدفی انتخاب کنید که حاضر باشید به خاطر اون به آب و آتیش بزنید. اما مهمترین مسئله اینه که بتونید به کارها و وظایفی که از انجام دادنشون لذت نمیبرید بگید نه. بی پروا باشید. نباید به دنبال چیزایی باشید که شما رو راضی و خوشحال نمی کنن. تمام تمرکزتون برای معدود اهدافی باشه که به نظرتون عالی و فوق‌العاده هستن و بی خیال باقی مسائل بشید. زحمت کشیدن و تحمل کردن سختی ها نتایج فوق‌العاده‌ای براتون به ارمغان میارن. اما اگه ارزش های مناسبی برای خودتون انتخاب نکرده باشید، هیچگاه در زندگیتون خوشحال نخواهید بود. دنیای هنر پر از نمونه های موفقیت آمیزیه که در نتیجه سختی کشیدن حاصل شدن. هرچی باشه در نظر ما هنرمندان افرادی هستن که ارزش واقعی اونها دست کم گرفته شده و اغلب در فقر و فلاکت به سر میبرن. اونها هرگز دست از تلاش نمی کشن تا وقتی نبوغشون شناخته بشه و این ذهنیت فراتر از حد تصور شما حقیقت داره. به عنوان مثال دیو موستاین رو در نظر بگیرید. او یک گیتاریست بود، اما در سال 1983 از گروه موسیقیش کنار گذاشته شد. اون هم درست زمانی که با شهرت فقط چند قدم فاصله داشت. موستاین مملو از خشم بود و عزم خودش رو جزم کرد تا به کسایی که اونو طرد کرده بودن نشون بده که اشتباه میکنن. او دو سال بیوقفه تلاش کرد و نوازندگانی رو پیدا کرد که با کمک اونها میتونست یه گروه موسیقی فوق‌العاده تشکیل بده. این گروه موسیقی مگادت نام گرفت و به چنان شهرت و محبوبیتی رسید که بیش از 25 میلیون نسخه از آلبومشون فروش رفت. علی‌رغم موفقیت چشمگیر گروه مگادت، موستاین شاد و راضی نبود. او موفقیت‌های خودش رو با دستاوردهای گروه موسیقی قبلیش مقایسه می‌کرد و متأسفانه گروه موسیقی قبلی او گروه متالیکا بود، بزرگترین گروه موسیقی در تمام دنیا. اون خودش رو با متالیکا مقایسه می‌کرد و با وجود موفقیت‌های چشمگیری که به دست آورده بود، خودش رو یه بازنده می‌دونست. این نارضایتی همیشگی موستاین توجه ما رو به یه اشتباه رایج و خطرناک جلب می‌کنه. مقایسه کردن این موفقیت‌ها و دستاوردهای خودمون با دیگران. از نقطه نظر موستاین، او تنها زمانی موفق بود که بتونه از گروه موسیقی قبلی خودش پیشی بگیره و این معیار موفقیت آمیز چیزی جز یأس و ناامیدی برای او به همراه نداشت. اگه میخواید دستاوردها و موفقیت‌هاتون رو به درستی قضاوت کنید، باید معیارها و ارزش‌های درست و مناسبی داشته باشید. سرگذشت پیت بست مثال بسیار خوبیه که نشون میده چگونه ارزش‌های درست ما رو به سوی شادکامی سوق میدن. پیت بست هم به مانند دیو موستاین از گروه موسیقیش کنار گذاشته شد. اون هم درست در آستانه ستاره شدن. با این تفاوت که گروهی که بست در اون کنار گذاشته شد، گروه بیتلز بود. وقتی هم گروهی های سابقش به اوج موفقیت رسیدن، او به شدت افسرده شد. اما در نهایت ارزشاش رو تغییر داد. به این نتیجه رسید که خواسته حقیقی او در زندگی داشتن یک کانون خانوادگی خوب و گرم و یه خونه پر از مهر و شادیه. مسلماً اون همچنان دوستش موسیقی بنوازه، اما نمیخواست کسب موفقیت در عرصه موسیقی یا شکست در این حیطه به معنا و مفهوم زندگی او تبدیل بشه. این تعریف دوباره ی ارزش ها اونو به سوی یک زندگی شاد و رضایت بخش سوق داد و اون تونست از ساختن موسیقی لذت ببره، اما این بار با گروه های موسیقی کمتر شناخته شده همکاری کرد. بنابراین وقتی صحبت از رضایت و شادکامی به میانه، نقش ارزش ها مهمتر از موفق شدنه. در ادامه به شما خواهیم گفت چگونه میتونید برای خودتون ارزش های درست و مناسبی پیدا کنید. خب دوستان من، میخواستم یه خبر جالب بهتون بدم، بعد ادامه کتاب رو براتون میخونم. 15 دوره انگیزشی آموزشی فوق‌العاده از اساتید مطرح دنیا به پاس همکاری شما عزیزان تقدیم حضورتون میشه. این فرصت بی‌نظیر رو با دیگرانم در میون بذارید. حتما به سایت یوبان سر بزنید. حالا کتاب رو با هم ادامه میدیم. اغلب آدم ها بر روی ارزش های بی اهمیت و بی ارزش تمرکز می کنن، پس باید حواستون باشه که برای خود ارزش های خوبی انتخاب کرده و به اونها باور داشته باشید. پیش از این به شما گفتیم مقایسه کردن ارزش و موفقیت خودتون با دیگران حاصلی جز یأس و ناامیدی نخواهد داشت و این یکی از اون ارزش های پست و بی اهمیتیه که میتونه شما رو از مسیر شادکامی و سعادت دور کنه. به عنوان مثال خوشگذروندن رو در نظر بگیرید. بسیاری از مردم خوش بودن و خوشگذروندن رو اولویت زندگیشون قرار میدن. اینکه در زندگی فقط به دنبال خوشی و خوشگذروندن باشید، سلامت و تندرستی شما رو به خطر میندازه. خوشگذروندن علت اصلی خیانت در رابطه زناشویی، اعتیاد و پرخوری. تحقیقات نشون میدن کسایی که خوش بودن رو بزرگترین ارزش زندگی خود میدونن، به احتمال زیاد دچار افسردگی و اضطراب میشن. اگه موفقیت‌های مادی رو معیار و ملاک زندگیتون قرار بدید، باز هم راه رو اشتباه رفتید و یک ارزش پست رو برای خودتون انتخاب کردید. گاهی اوقات می‌خواید ماشینی بهتر از ماشین همسایه‌تون داشته باشید یا با ساعت جدید رولکستون خودنمایی کنید. این ارزش به شکل غیرقابل باوری رواج داره و بدون شک در یک برهه از زمان شما همین ارزش رو برای خودتون انتخاب کردید، اما این ارزش شما رو به سعادت و شادکامی نمیرسونن. تحقیقات نشون میدن ما انسان‌ها تا جایی به ثروت نیاز داریم که بتونیم نیازهای اولیه خود رو پاسخگو باشیم. بیشتر از اون ثروت شادکامی و سعادت به همراه نمیاره. به دنبال ثروت بودن میتونه اثرات مخربی بر زندگی ما داشته باشه، مخصوصا وقتی بخوایم ثروت رو بر ارزش‌هایی همچون خانواده، صداقت و درستی مقدم بدونیم. با این اوصاف چگونه میتوان از این ارزش‌های پست و بی اهمیت دوری کرد؟ شما معمولاً زمانی به چنین ارزش‌هایی روی میارید که در زندگیتون خبری از ارزش‌های والا نباشه. اگه برای خود اهدافی مشخص کنید که ارزش زیستن داشته باشن، دیگه به دنبال چشم و همچشمی کورکورانه با همسایه و اقوامتون نیستید و ماشین جدیدی که اونها خریدن نه شما رو ناراحت کنه نه خوشحال. ارزش‌های خوب واقع‌گرایانه هستن، به رشد و بهبود جامعه کمک می‌کنن و تأثیرشون آنی و قابل کنترله. به عنوان مثال صداقت رو در نظر بگیرید. صادق بودن ارزش فوق‌العاده‌ای و ارزشش رو داره یه عمر با اون زندگی کنید، چون قابل کنترله و شما میتونید تصمیم بگیرید صادق باشید یا نه. این ارزش بر مبنای واقعیت استواره و شما میتونید با ارائه دادن بازخوردهای سازنده و صادقانه مفید و مثمر ثمر واقع بشید. برخی دیگر از ارزش‌هایی که با این معیارها همخوانی دارن خلاقیت، سخاوت و تواضع. گاهی اوقات حس می کنید شما یک قربانی هستید، اما تغییرات مثبت زمانی اتفاق می افتند که شما مسئولیت زندگیتون رو بپذیرید. هر سال هزاران دونده تازه کار و آماتور در مسابقات دو ماراتون شرکت می کنن. بسیاری از اونها برای جمع کردن اعانه برای سازمان ها و نهادهای خیریه این کار را انجام می دن و دلایل خیلی خوبی هم برای این کار دارن. با وجودی که عده زیادی از دوندگان به سختی می تونن مسابقه را به پایان برسونن، اما اغلب به دستاوردهای خود افتخار می کنن. حالا تصور کنید که این افراد به جای اون که داوطلبانه در این مسابقه شرکت کنن، مجبور به انجام این کار می شدن. مهم نیست تا چه اندازه در این مسابقه موفق عمل کنید. این احتمال وجود داره که از چنین تجربه‌ای متنفر و بیزار بشیم. وقتی مجبور به انجام کاری میشید، اون کار براتون خالی از لطف و لذت خواهد بود. متاسفانه بسیاری از ما به گونه‌ای زندگی می‌کنیم که انگار مسئولیت این زندگی و تجربیات اون به ما تحمیل شده. فرقی نمی‌کنه که در یک مصاحبه یک کاری مردود شده باشیم یا یکی از عزیزانمون ما رو طرد کرده باشه یا حتی به یه اتوبوس نرسیده باشیم. همیشه خودمون رو به چشم یک قربانی ناراضی و بدبخت می‌بینیم که در دام شرایط زندگی گرفتار شده. اجازه بدید یه نمونه از این پدیده رو براتون مثال بزنیم. ویلیام جیمز در قرن 19 در یک خانواده امریکایی ثروتمند و اشرافی متولد شد. او به شدت بیمار بود و اغلب دچار تهوع و اسپاسم کمر می شد. بزرگترین آرزوی او نقاش شدن بود، اما نتونست به این هدفش دست پیدا کنه و پدرش مدام بی استعدادی اونو مسخره می کرد. برای همین تصمیم گرفت در دنیای پزشکی برای خودش جایگاهی دست و پا کنه، اما از دانشکده پزشکی اخراج شد. جیمز ناراحت و بیمار بود. نه خانواده‌ای داشت که از اون حمایت کنن و نه یه شغل مناسب. برای همین تصمیم گرفت خودکشی کنه، تا اینکه با آثار فیلسوفی به نام چارلز پیرس آشنا شد. پیرس معتقد بود که هر کس باید 100% مسئولیت زندگیش رو بر عهده بگیره، باوری که جیمز رو تکان داد. جیمز متوجه شد سرچشمه بدبختی و فلاکت اون از این باور نشأت میگیره که اون خود رو قربانی تأثیرات و شرایط محیطی میدونه. مهم نبود که عامل این ناکامی بیماری او بود یا تمسخر پدرش. در هر حال او همیشه شرایط رو مقصر میدونست. وقتی اوضاع از کنترلش خارج میشد، خودش رو ضعیف و ناتوان میدید. اما سرانجام به این درک رسید که فقط خودش مسئول زندگی و اعمالشه. این تفکر به او جانی دوباره داد و اون تونست با قدرت شروع کنه. بعد از چند سال کار و تلاش سخت اون تونست به یکی از پیشگامان علم روانشناسی در امریکا تبدیل بشه. پس اگه این بار احساس کردید که یک قربانی هستید، ویلیام جیمز رو بیاد بیارید و سعی کنید مسئولیت زندگیتون رو به عهده بگیرید. عزیزانم، تا شما استراحت میکنین من یک مطلب براتون بگم و بریم ادامه کتاب. جذابترین و کاربردیترین مطالب انگیزشی، توسعه فردی، ثروت و موفقیت در کسب و کار در سایت یوبان وجود داره. یکی از کارهای هر روزتون باید این باشه که روزی حداقل نیم ساعت تو سایت یوبان آموزش رایگان ببینید و از نتیجهش تو زندگی شگفت زده بشید. خب بریم ادامه کتاب. تصور کنید شریک زندگیتون شما رو رها کرده. خیلی راحت میتونید اونو متهم کنید که بی‌عاطفه و ظالم بوده، برای همین شما رو رها کرده. اما عاقلانه تر اینه که خودتون رو مرور کنید و مسئولیت این رابطه شکست خورده رو بپذیرید. شاید در کارهای خونه به اون کمک نکردید، شاید آمال و آرزوهای اونو جدی نگرفتید یا حمایتتون رو از اون دریغ کردید. وقتی به اشتباهات خود پی میبرید و روی اونها کار میکنید، در آینده مرتکب چنین خطایی نمیشید. تنها در این صورته که میتونید یه زندگی بهتر و شادتر رو تجربه کنید. هرگاه حس میکنیم هویتمون به خطر افتاده، فرار میکنیم، اما بوداییسم میتونه در این زمینه به ما کمک کنه. این موقعیت رو در ذهنتون مجسم کنید. شما یکی از مدیران ارشد یک شرکت بزرگ و برجسته هستید. از شغل و درآمدتون راضی هستید. یک اتومبیل خوب و زیبا دارید. لباس‌های خوب می‌پوشید و همکارانتون به شما احترام می‌ذارن. در اغلب مواقع شما عاشق این جایگاه هستید و مدیر ارشد بودن به هویت شما تبدیل میشه. حالا تصور کنید فرصتشو دارید که به بالاترین جایگاه برسید. البته این فرصت خالی از ریسک نیست. اگه نتونید از این فرصت به بهترین شکل بهره بگیرید، همه چیزتون رو از دست میدید. شغل، اتومبیل، احترام و از همه مهمتر هویتتون رو. از این فرصت استفاده میکنید؟ اکثر قریب به اتفاق مردم چنین ریسکی نمی‌کنند. به اعتقاد نویسنده، واکنش ما نسبت به این فرصت نتیجه مستقیم قانون اجتناب منسونه. ما به شدت تمایل داریم از هر اون چه که هویت ما رو تهدید می‌کنه بگریزیم. شاید اجتناب کردن از ریسکا مثل موقعیتی که به اون اشاره شده کار عاقلانه‌ای به نظر برسه، اما در واقع ما نومیدانه می‌کوشیم از هویتمون محافظت کنیم و این تلاش بیشتر از اون که به ما کمک کنه بر سر راه ما مانع تراشی می‌کنه. به عنوان مثال بسیاری از هنرمندان و نویسندگان آماتور و تازه کار حاضر نمیشن آثارشون رو منتشر کنن یا بفروشن. اونها به شدت از این مسئله هراس دارن که دیگران آثار هنری یا نوشته هاشون رو دوست نداشته باشن. حس میکنن تلاش کردن و شکست خوردن هویت اونها رو خدشه‌دار میکنه. اونها میخوان روزی یک هنرمند یا نویسنده ی فوق‌العاده بشن، اما میترسن هویتشون آسیب ببینه. برای همین هیچگاه تلاش نمیکنن. خوشبختانه برای رها شدن از آثار منفی و مخرب قانون منسون راهی وجود داره. تمرین‌های بودایی. در مکتب بودا به افراد آموزش داده میشه که هویت فقط یک توهمه. فرقی نمی‌کنه که شما چه برچسبی به خودتون می‌زنید. پولدار، فقیر، خوشحال، ناراحت، موفق یا بازنده، اینها ساخته ذهن شمان و واقعیت ندارن. پس نباید اجازه بدید افسار زندگیتون رو به دست بگیرن. به عبارت دیگه، باید بیخیال هویتتون بشید. وقتی خودتون رو از قید و بند هویتتون خلاص میکنید، تجربه فوق‌العاده خواهید داشت. به عنوان مثال، ممکنه شما خودتون رو فردی بدونید که به شغل و حرفش بسیار اهمیت میده. در نتیجه شغلتون رو در اولویت میذارید و خانواده و دوستانتون در درجه دوم اهمیت قرار میگیرن. خودتون رو از این تصویر ذهنی آزاد کنید تا بتونید کارهایی رو انجام بدید که خوشحالتون خواهند کرد. از وقت گذروندن با خانواده و دوستانتون گرفته تا ساختن مدل و ماکت هواپیما. اگه به دنبال یه تغییر مثبت هستید، باید خطاهاتون رو بپذیرید. افرادی که همیشه حق به جانب هستن، اعصاب شما رو خورد نمی‌کنن؟ منظورم کسایی که توهم دارن همه چیزو میدونن و در نتیجه همیشه حق با اونهاست. برای همین وقتی به اونها میگید اشتباه میکنن، اصلا به حرفتون گوش نمیدن. خدا رو شکر ما که از اون دسته آدما نیستیم. خب متاسفانه اشتباه فکر میکنید. همه ما به این توهم دوچار میشیم. اجازه بدید براتون یه داستان تعریف کنیم. نویسنده یک کتاب دوستی داشت که همین اواخر نامزد کرده بود. به اعتقاد همه عالم و آدم، داماد آینده یه فرد خوب و مهربان به نظر میرسید. البته همه بجز برادر عروس، او مدام انتخاب خواهرش رو مورد انتقاد قرار میداد و اصرار داشت که سرانجام این مرد یه روز به خواهرش آسیب میرسونه. اغلب افراد از جمله خود عروس میدونستن که برادر اون اشتباه میکنه، اما نمیتونستن اونو متقاعد کنن که این فکر فقط زایده ذهن اونه و بیشتر به یه توهم شبیه تا یک واقعیت. اگه نمیخواید مثل برادر عروس رفتار کنید، باید هر از گاهی از خودتون بپرسید اشتباه میکنید یا نه. فقط از این طریقه که میتونید بر نقاط کور ذهنتون غلبه کنید. مواقعی که به اشتباه فکر میکنید حق با شماست و شما درست میگید. البته به این راحتی‌ها که فکرشون می‌کنید نیست. در اغلب مواقع عقاید اشتباه ما این حس ناامنی رو توجیه می‌کنه. به عبارتی دیگه، وقتی رفتارها و تصمیمامون رو مرور می‌کنیم و زیر سوال می‌بریم، حقایقی رو درباره خودمون کشف می‌کنیم که شاید با دونستن اونها حس خوبی به ما دست نده. به داستان برادر بیش از حد ایجوی عروس برمی‌گردیم. این احتمال وجود داره که اون از داماد آینده خوشش نمیاد و میکوشه این احساس ناامنی رو پنهان کنه. شاید به خواهرش حسد میورزه که تونسته عشق زندگیش رو پیدا کنه، اما اون نتونسته. شاید حسودی میکرد که قرار خواهرش تمام توجهش رو به نامزدش بده، نه اون. شاید هم از این که خواهرش به حرف اون اهمیتی نمیداد عصبانی و خشمگین بود. مهم نیست که اون برای این رفتارش چه دلیلی داره. مهم اینه که برای اون ساده تره درباره نامزد خواهرش فرضیه‌های غلط و کورکورانه صادر کنه تا اینکه بخواد با حس ناامنی خودش مواجه بشه. خوشبختانه شما مجبور نیستی که در چنین دامی گرفتار بشید. اگه حاضر باشید باورها و عقایدتون رو زیر سوال ببرید و با حس ناامنیتون روبرو بشید، رفتاری سالم‌تر و شادتر از خودتون نشون میدید. قبل اینکه ادامه این کتابو براتون بگم، میخواستم یه آمار جالب بهتون بدم. تو سایت یوبان 900 هزار کلمه، مقاله یونیک و کاربردی، 2250 دقیقه دورهای آموزشی از اساتید برتر دنیا، 400 دقیقه کلیپ انگیزشی و آموزشی اختصاصی، 175 دقیقه پادکست آموزشی و اشعار رادیو یوبان وجود داره. یه بانک عظیم از مطالبی که شما برای موفقیت تو زندگیتون به اونها احتیاج دارید. پس حتما به سایت یوبان سر بزنید و از این فرصت فوق‌العاده استفاده کنید. حالا کتابو با هم ادامه میدیم. یک عشق رویایی و رمانتیک میتونه مخرب و مضر باشه، مگر اون که یاد بگیرید کنترلش کنید. بدون تردید داستان رومئو و جولیت مشهورترین داستان عاشقانه در تمام دنیاست، اما نمیتوان اون رو یک داستان شاد دونست. این داستان پر از آشفتگی و هرج و مرج، قتل، تبعید و دشمنی خونیه و در حال تموم میشه که عاشق و معشوق هر دو دست به خودکشی میزنن. تراژدی نهفته در داستانهای عشقی قدرت مخرب عشقهای رمانتیک و رویایی رو به ما نشون میدن. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، روابط رمانتیک و پرشور تأثیر مشابه به کوکائین بر روی ذهن انسان به جای میذاره. در یک رابطه عاشقانه شما مقدار زیادی از این ماده محرک رو تجربه میکنید و بعد کم کم از شدت اون کاسته میشه. برای همین فرد دوباره میکوشه تا مقدار بیشتری از این ماده محرک رو دریافت کنه، البته الزاماً نه با همون شخصی که یک بار عاشقش بوده، و این مسئله تبدیل میشه به یک نسخه ابدی برای تجربه کردن درد و خشم. در زمان شکسپیر خطر عشق رمانتیک کاملا شناخته شده بود و این احتمال میره که رمان رومئو و جولیت در نقد تأثیرات مخرب عشقهای رمانتیک نوشته شده باشه. در قرن 19 اغلب روابط و ازدواج ها بر پایه مجموع مهارت ها و توانمندی های قابل احترام طرفین شکل می گرفت، نه اشتیاق و عشق بی اندازه شون برای به هم رسیدن. مسلما در حال حاضر اوضاع فرق کرده. این روزها عشقهای رمانتیک ایدئال هستند و میتونن به دلشکن کسگی ختم بشن. خب چه باید کرد؟ باید کلن بیخیال عشق و عاشقی شد؟ نه تا این حد. عشق رمانتیک میتونه سالم یا ناسالم باشه، بستگی به این داره که با چه معیاری سنجیده بشه. عشق زمانی ناسالم میشه که طرفین برای فرار از مشکلات خود به این رابطه پناه ببرن. به عنوان مثال ممکنه فردی از زندگیش راضی نباشه و از احساسی که نسبت به طرف مقابل داره به عنوان یه حواس پرتی استفاده کنه. متاسفانه هیچ کس نمیتونه برای همیشه مشکلات شخصیش رو پنهان کنه و این نادیده گرفتن مشکلات جذابیت عشق رو از بین میبره. از سوی دیگر زمانی میتوان یک عشق رو سالم قلمداد کرد که هر دو طرف تمام و کمال بر روی این رابطه تمرکز و سرمایه گذاری کرده باشن. در چنین رابطه ای افراد از رابطه به عنوان یک حواس پرتی استفاده نمی کنن، بلکه خودشون رو وقف اون می کنن. به جای اون که بر روی احساسات خودشون تمرکز داشته باشن، از طرف مقابل و احساسات اون حمایت می کنن. البته این حمایت باید مطلوب دو طرف باشه. اگه یکی از طرفین حد و مرزها رو زیر پا بذاره یا بخواد دیگری رو تحت کنترل خودش در بیاره یا با حل کردن مشکلات طرف مقابل اون رو به خودش وابسته کنه، رابطه به مشکل میخوره. یکی از نشانه‌های مشخص و آشکار یک رابطه ناسالم اینه که یکی از طرفین رابطه میخواد بر دیگری حکم فرمایی کنه. نوع بشر به شدت از مرگ میهراسه و برای همین میکوشه فراتر از مرگ زندگی کنه. شاید دوست نداشته باشید به این موضوع فکر کنید، اما همه ما عاقبت روزی خواهیم مرد. این حقیقت ناراحت کننده و اینکه چگونه با اون کنار میاییم تا حد زیادی به نحوه زندگی کردن ما بستگی داره. برای اون که درک کنید مرگ تا چه اندازه کنترل زندگی ما رو به دست گرفته، میتونیم بر اثر ارنست بکر نگاهی بندازیم. بکر دکترای انسانشناسی داشت و فرد آزاد اندیشی بود. متاسفانه رویکرد غیر معمول او در زندگی و مرگ زود هنگامش خیلی زود به حرفه دانشگاهی اون پایان داد، اما اون تونست یک کتاب تاثیرگذار درباره مرگ بنویسه. انکار مرگ. در این کتاب بکر دو ایده اصلی رو مطرح میکنه. اول اینکه انسان به شدت از مرگ میهراسه. برخلاف حیوانات، انسان این قابلیت رو داره که به موقعیت‌های کاملا خیالی فکر کنه. میتونیم پیش خودمون تصور کنیم اگه در دانشگاه رشته دیگه‌ای رو برای مطالعه انتخاب کرده بودیم، زندگیمون چه تغییری میکرد، یا اگه تصمیم میگرفتیم یه داروساز باشیم نه یه معلم، چه سرنوشتی برامون رقم میخورد. با این حال توانایی ما برای فرضیه پردازی یک نقطه ضعف داره. ما میتونیم تصور کنیم که بعد از مرگ زندگی ما چگونه خواهد بود. این فرض کردن ها ما رو به دومین ایده بکر میرسونه. از اونجایی که ما میدونیم سرانجام خواهیم مرد، میکوشیم تا برای خود فردی رو متصور شیم که بعد از مرگ ما به حیات خود ادامه خواهد داد. به عبارت دیگه ما زندگی فانی خود رو صرف پروژه های جاودانگیمون میکنیم. اون چه که از خود به ارث میگذاریم. این میل و آرزوی قلبی افراد رو تشویق میکنه تا به دنبال شهرت باشن. در همین حین سایرین میکوشن در حوزه مذهب، سیاست یا کسب و کار میراثی از خود به جا بذارن. غافل از این که رویای جاودانگی میتونه در جامعه مشکلاتی به وجود بیاره. مردم دوست دارن اسلوب دنیا یا بخشی از اون رو به میل خود تغییر بدن و همین مسئله جنگ، خرابی و فلاکت به بار میاره. این تلاش برای هیچ کدوم از ما خوب نیست. اینکه بخوایم از خودمون میراثی به جا بذاریم چیزی جز استرس و اضطراب برامون نخواهد داشت. خوشبختانه این مشکل یه راه حل ساده داره. باید از تلاش برای جاودانه شدن دست بکشیم. باید بیخیال شهرت و قدرت بشیم و در عوض برای زمان حال و همین لحظه تمرکز کنیم. به دنبال پیدا کردن معنا و مفهوم در لحظه حال باشیم و بکوشیم هر جا که هستیم در بین مردم شادی و خوشی پخش کنیم. و این بیخیال شدن نباید فقط به افکار ما درباره مرگ محدود بشه. همونطور که در این خلاصه کتاب متوجه شدید، اگه بخواید همه انسان‌ها رو راضی و خوشحال نگه دارید، لاجرم درد و رنج نصیبتون میشه. اگه به دنبال یه زندگی شاد و رضایت بخش هستید، باید برای کارها و مسائلی تمرکز کنید که از اونها لذت میبرید. فرقی نمیکنه این تلاش لذت بخش برای رسیدن به اهدافتون باشه یا داشتن یه رابطه سالم. هر اونچه غیر از این یک حواس پرتی بیفایده و بیهوده محسوب میشه. خلاصه یه پایانی. پیام کلیدی و مهم در این کتاب: ما در زندگی می‌خوایم بیش از اندازه کارو تلاش کنیم و این مسئله ارمغانی جز استرس و نارضایتی برامون نخواهد داشت. همه ما باید یاد بگیریم بیخیال مسائلی بشیم که برامون درد و رنج به همراه میارن. انتخاب کنید که چه مسئله براتون بیشترین اهمیت رو داره و خواسته واقعیتون چیه تا با توجه به اون یک رویکرد سازنده برای کار، عشق و زندگی خود داشته باشید. توصیه های قابل اجرا: ترس از دست دادن موقعیت ها و فرصت ها رو کنار بذارید و یاد بگیرید بگید نه. اگه میخواید فقط برای مسائلی تمرکز کنید که واقعا براتون اهمیت دارن، بسیار مهم و حیاتیه که بتونید به سایر مسائل و موارد بگید نه. ترس از دست دادن موقعیت ها و فرصت ها استرس و نگرانی به همراه داره، اما واقعیت اینه که ما هر کاری انجام بدیم باز هم موقعیت ها و فرصت هایی رو از دست خواهیم داد. شما نمیتونید یه شغل عالی و بی نقص داشته باشید، زمان زیادی رو صرف خانواده کنید و کلی وقت آزاد برای موج سواری در سواحل آفتابی داشته باشید. مهم اینه که شما اون چی رو که براتون مهمه از دست ندید. انتخاب کنید چه چیزی براتون مهمه و چشمتون رو برای سایر موارد و مسائل ببندید. در این مورد کاملا بی‌رحم باشید. به عنوان مثال میتونید دنبال روی مدیر عامل مولتی میلیونر محمد آل آریان باشید که از شغل پردرآمد خود استفاده تا بتونه زمان بیشتری رو به دخترش بگذرونه. در این خلاصه کتاب یاد گرفتید که شادی حقیقی شما به این بستگی داره که فقط به معدود مسائلی اهمیت بدید که در زندگیتون ارزش محسوب میشن و یاد بگیرید بیخیال باقی مسائل بشید. اما این فقط نیمی از داستان ماست. حالا زمانش رسیده که کمی در درون خود تعمق کنید. امیدوارم این کتاب براتون مفید بوده باشه و نهایت استفاده رو برده باشید. پیشنهاد میکنم حتما کامل این کتاب رو تهیه کنید و استفاده ی مطلوب ببرید.
برای دسترسی به موارد بیشتر به وبسایت یوباندتای آر مراجعه نمایید.